السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين. دانشجویان گرامی با عرض خسته نباشید، امیدوارم که کلاس های مجازی بتونه تا حدی مشکلاتی که در آموزش امسال به واسطه اون بیماری به وجود آمده را جبران بکنه. ما در جلسه گذشته از ویژگی های نبوت عامه، عصمت و ابعاد اون را توضیح دادیم و بخش های مختلف اون را در جلسات و مختلفی که به صورت پاورپوینت و توضیحاتی که در اونجا اشاره کردیم به اتمام رسوندیم. ما از این به بخش به بعد قسمت نبوت خاصه را دنبال خواهیم کرد، یعنی نبوت پیامبر گرامی اسلام را. بخشی که ما در اینجا اون را دنبال می‌کنیم صفحه 87 کتاب کلام اسلامی 2 هست. در قسمت اول کتاب ما بخش‌های مختلفی را در اینجا ما می‌بینیم. قسمت اولش یک کمی در مورد زندگی پیامبر اسلام اشاره کرده و به صورت خلاصه در قسمت اولش بیان کرده و شما هم در تاریخ اسلام این بخش را مفصل خونده اید و من در اینجا نیازی به توضیح نمی‌بینم که پیامبر گرامی اسلام چه زمانی و در کجا متولد شدند و همچنین در چه سالی به پیامبری برگزیده شدند و برخورد مشرکان با پیامبر چگونه بوده در بعد از بعثت و همچنین در مورد هجرت پیامبر به مدینه و همچنین کارهایی که پیامبر در طول نبوت خودشون انجام دادن را به صورت مفصل در تاریخ اسلام شما میخونید، ولی در اینجا به صورت خیلی خلاصه اشاره کرده. اما در بخش بعدی یعنی ادامه همه مبحث، راه های اثبات نبوت پیامبر اسلام بیان شده. ما همان گونه که در بخش قبلی اشاره کردیم، راه های اصلی برای بازشناسی پیامبران راستین از پیامبران مدعیان نبوت دروغین را ما بررسی کردیم. میدونید پیامبران وقتی که از سوی خدا مبعوث می شدن، یه عده‌ای به واسطه اینکه خودشون را پیامبر جا بزنن و در میان مردم ظاهر می شدن و مردم را از مسیر راستین نبوت به مسیر خودشون هدایت می کردن. به همین خاطر در اینجا راه‌های اثبات نبوت پیامبر اسلام را ما می خونیم که اولی راه اعجازه و دومی گواهی پیامبر دیگری هست و سومی گواهی قطعی مجموعی از قرائن و شواهده. البته در مورد اعجاز ما توضیح خواهیم داد، در مورد پیامبر اسلام که برترین معجزه‌اش معجزه قرآن کریم بوده و در ادامه کامل بهش خواهیم پرداخت، و دوم گواهی پیامبری دیگر هست. با وجود اینکه انجیل و یعنی کتاب مقدس حضرت مسیح تحریف شده و اناجیل مختلفی به ظهور رسیده و تقریبا نزدیک به انجیلی که نزدیک به دیدگاه قرآن کریم در مورد نبوت پیامبر اسلام، انجیل بارنابا هست که در انجیل بارنابا به نبوت پیامبر اسلام وعده داده شده بود. اما اولین راه برای اثبات نبوت پیامبر اسلام راه معجزه است که معجزه برتر پیامبر اشاره کردیم که قرآنه، که اگرچه که پیامبر اسلام معجزات بسیار زیادی داشتند، که معجزات از جمله سخنگویی سنگریزه ها و موارد مختلفی از اعجازی که در زمان بعثت پیامبر اسلام اشاره شد و ما در جلسه گذشته تفاوت و معجزه را با ارهاس هم اشاره کردیم. همان گونه که در پیامبر اسلام وقتی که متولد شدن کاخ تاق ایوان کسرا شکست و آتشکده یزد خاموش شد، آتشکده فارس خاموش شد و غیره، هم از جمله دلایل بعثت پیامبر اسلام می باشد. اما باید توجه کرد که معجزه پیامبر اسلام با معجزات سایر پیامبران متفاوته، زیرا معجزه پیامبر اسلام در عین حال به عنوان معجزه جاویده در همون حال به عنوان کتاب خودش می باشد، در حالی که معجزه پیامبران دیگر کتابشان با معجزاتش متفاوت بود. معجزه حضرت موسی عصا بود و ید بیضا، ولی کتابش تورات بود و بعد از رحلت اون پیامبر معجزه عصا و ید بیضا از بین رفتن و کتابشون هم تحریف شد، در حالی که معجزه و کتاب پیامبر اسلام یکی هست. قرآن کریم در این حال که معجزه پیامبر اسلامه، در همون حال کتاب پیامبر اسلام هم می باشد که طول 14 قرنی که از زمان پیامبر اسلام میگذره به همین صورت باقی مونده. پس قرآن کریم به عنوان معجزه جاوید پیامبر اسلام می باشد که طی 23 سال برای پیامبر نازل شده و برای اثبات اعجاز قرآن کریم شرایطی متکلمان مطرح کردند، یکی خارق العاده بودنشه و دومی ادعای پیامبر و سومی تحدی که خود قرآن کریم درباره معجزه جاوید خودش بیان کرده. خب خارق العاده بودن که اولین ویژگی که متکلمان بیان کردند که در آیات مختلف به تفصیل بیان شده که در ما در ادامه در بحث وجوه اعجاز به این موضوع خواهیم پرداخت. دومی ادعای پیامبره. خداوند در قرآن کریم در سوره اعراف آیه 158 اشاره کرده، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم جمیعا. خب در اینجا پیامبر اسلام ادعا میکنه که من پیامبری هستم از سوی خدا برای شما برگزیده شدم، و این آیه‌ای که در اینجا اشاره کردیم، این آیه علاوه بر این که ادعای پیامبر به عنوان پیامبر برگزیده از سوی خدا اشاره میکنه، غیر از اون به پیامبر برای همه انسان ها هم بیان میکنه. منظور این موضوع از این هست که پیامبر اسلام فقط برای قوم عرب نیست، برای قوم عجم نیست، چرا که پیامبر اسلام در این آیه خداوند در این آیه اشاره کرده، ای پیامبر بگو که من پیامبر هستم برای همه شما، عرب و عجم و سفید و سیاه و، پس در اینجا مرز جغرافیایی یا زبان و مکان مطرح نیست، بلکه هر جا انسانی هست اون را شامل میشه و پس این دین اسلام دین همگانی هست. سوم موضوعی که در اینجا هست تحدی هست. خب شما در دبیرستان بخشهایی از این درس را شما خوندید، در دین و زندگی دوم این مباحث به صورت مجمل بیان شده. خب قرآن کریم تحدی کرده، تحدی به مبارزه طلبی دعوت کرده، همان گونه که حضرت موسی وقتی که رفت به سوی فرعون و فرعون به فرعون گفت که من پیامبری هستم از سوی خدا و فرعون نشانه خواست و حضرت موسی عصاش را معرفی کرد و گفت که این سحر جادو هست. خب حضرت موسی دعوت مبارزه کرد و نهایتا در اون روز عیدی که بود در مبارزه پیروز شد و قرآن کریم هم برای مخالفان را به مبارزه طلبی دعوت کرده. خب این آیه به صراحت مشخص میکنه که قرآن کریم رسما تحدی کرده. بسم الله الرحمن الرحیم و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. خب اشاره میکنه اگر در شک هستید، به مخالفان میگه، به معارضان قرآن میگه اگر در شک هستید که از سوی خدا نیست، سوره مثل اون بیارید، حتی تمام یارانتون را دعوت بکنید، غیر از خدا نمیتونید این کاری انجام بدید. مورد بعدی خب ناتوانیه. پس یکی از ویژگی های معجزه اینه که مخالفان از معارضه با آن ناتوان میشن. خب همونطوری که اشاره کردیم، اگرچه که افراد مختلف در طول تاریخ تلاش کردن، از جمله سلمان رشدی یا امثال اونها تلاش کردند که با قرآن کریم معارضه بکنن، جز خفت و خاری برای اونها چیزی باقی نمونده. بعد مورد بعدی مطابقت با مدعا و قصدشه. خب این یکی از ویژگی های قرآن کریمه. قرآن کریم همان گونه که پیامبر اسلام اشاره کرده مطابق ادعای خود پیامبره، یعنی معجزه پیامبر مطابق ادعایی که خود پیامبر کرده اون را با اون مطابقت داره. حالا در این میان به عنوان مثال میشه اشاره کرد در زمان پیامبر، خب پیامبر گفتیم که معجزات زیادی داشتن. پیامبر یه نفر اومد گفت که پیامبر من چشمم درد میکنه. خب پیامبر با قدرت خودش چشم او را دستش را مالید و خوب شد. و یکی از پیامبران دروغین گفت که خب پیامبر اون کار کرده، من هم این کار میکنم. و یه نفر چشمش درد میکرد، رفت پیش اون پیامبر دروغین و اون فرد دستش را مالید و اون فرد به جای خوب بشه کور شد. پس پیامبر ادعا می کرد که من از سوی خدا هستم و در توانم هست اون کاری که خدا به من وعده داده انجام بدم، در حالی که پیامبران دروغین کارهایی که انجام میدن مطابق مدعای خودشون نبوده. خب موضوع بعدی که در اینجا می خونیم اعجاز، وجوه اعجاز قرآنه. دانشجو عزیز این بخش‌ها را شما خوندید، در اینجا به صورت مفصل توضیح داده میشه که وجه اولش اعجاز ادبی هست، وجه دوم از اعجاز ادبی یکی برخورد بزرگان ادب قریش با قرآن کریمه، اعتراف مشرکین به اعجاز ادبی قرآنه. و همچنین با وجود این که قرآن کریم این ویژگی ها را داشتن و مشرکین و قریش کاملا براشون اثبات شده بود که این قرآن کریم از سوی خدا بود و با قرآن کریم مبارزه منفی می کردن مشرکان. خب در مورد برخورد بزرگان ادب قریش با قرآن میشه اشاره کرد که خب در طول جاهلیت بسیاری از شاعران و سخنورانی بودن، اگرچه که در زمان خودشون بسیار سخنور بودن ولی نتونستند با قرآن کریم مقابله بکنن و نهایتا گفتن که این قرآن کریم سحر جادو هست. ولی خب برخی ها نتونستن خودشون رو نگه دارن، به اعجاز قرآن کریم اعتراف کردن. مثلا در اینجا در صفحه 90 ولید بن مغیره را اشاره کرده و همچنین عتبت ابن ربیعت را اشاره کرده. ولید ابن مغیره وقتی که آیاتی از سوره غافر را میخونه میره پیش قومش میگه که سوگند به خدا کلامی از محمد شنیدم که نه سخن انسان است نه سخن جن، همانا کلامو بسیار شیرین و زیباست. یا عتبت ابن ربیعه نیز پس از شنیدن آیات آغازین سوره فصلت چهرهش دگرگون میشه و میگه که همانا سخنی را شنیدم که سوگند به خدا پیش از این هرگز مانند اون را نشنیده بودم. پس خود بزرگان ادب قریش هم بر اعجاز ادبی قرآن کریم تاکید می‌کردند. با وجود اینکه معجزه مشرکان بر اعجاز ادبی قرآن تاکید می‌کردند، گاهی اوقات مشرکان مبارزه منفی می‌کردند، چون کسی که قرآن کریم را می‌شنید تحت تأثیر قرار می‌گرفت و از جمله این مبارزه منفی مشرکان به یاران خودشون میگفتن که زمانی که از کنار مسجد پیامبر میگذرید بر گوشتون پنبه کنید و خودشون هم این کار را انجام میدادن. و با وجود این که اینها سعی میکردن که با قرآن کریم مبارزه منفی بکنن ولی تحت تأثیر قرار میگرفتن، چرا که خود قرآن کریم اشاره میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال الذین کفروا ولا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فیه لعلكم تغلبون، آیه 26 سوره فصلت، که در اینجا مثال های دیگری را اشاره کرده که نیاز به توضیح بیشتر وجود نداره. اما در اینجا میشه اشاره کرد که اعجاز ادبی قرآن را با سایر وجوه اعجاز قرآن کریم میشه بررسی کرد. اولین نکته ای که در زمان نزول قرآن بیشترین تاکید بر این وجه بود همون اعجاز ادبی قرآن بود. همانطور که اشاره کردیم قرآن کریم در میان قومی برای پیامبر نازل شده بود که بر شعر خودشون، بر فصاحت و بلاغت خودشون مباهات میکردن و اشعاری را میگفتن و قبایل مختلف اشعار خودشون را در میان خودشون به رخ دیگران میکشیدن و این ویژگی هایی بود که در اون زمان بود. همچنین قرآن کریم علاوه بر این اعجاز ادبی و بیانی که قرآن کریم داشت در یکایک آیات و این ویژگی در یکایک آیات قرآن جلوه‌گر می‌کرد و ولی خب ویژگی‌های دیگری هم در کنار اون اعجاز بود، مثلا اخبار غیبی قرآن و یا ویژگی‌های دیگری که برای قرآن بیان شده، متکلمان اونها را بیان کردند. و اما باید در اینجا توجه کرد که تشخیص اعجاز ادبی قرآن کریم برای همه میسر نیست. یه عده اندکی هستند که می توانند این اعجاز ادبی را تشخیص بدهند. البته اون عده اندک ویژگی هایی که در اینجا مطرح شده با به واسطه اون ویژگی ها می تونن اونها را درک بکنند. یکی از اونها آشنایی با زبان عربیه، آشنایی با علم صرف و نحو، معانی، بیان، بدی هست و به این خاطر بایستی افراد از این علوم، ادبیات عرب، فصاحت و بلاغت زبان عربی و همچنین تفاسیر مختلف و ویژگی های مختلف که برای فهم لایه های مختلف قرآن هستش اینها را داشته باشند. اما اعجاز ادبی قرآن به بخش های عمده ای مطرح شده ولی خب در اینجا به سه بخش اون اشاره میشه. یکی از اونها فصاحت الفاظ و زیبایی عباراته. دومی بلاغت معانی و عمق و غنای اون هست. سومی انتظام عبارات و هماهنگی و انسجام مضامین آیات قرآن هست. خب اولی که اشاره شد اعجاز قرآن در فصاحته. خب اولا باید بگیم که کلام فصیح به کلامی میگن که از حسن و زیبایی شایسته برخوردار باشه و قرآن کریم چنین ویژگی داره که تا به امروز از اون 14 قرنی که میگذره همه ادیبان در هر زبان و در هر جای دنیا به این موضوع اعتراف کردن. خب قرآن کریم در آیات مختلفش نمونه های زیادی داره که میشه فصاحت قرآن کریم را از میان اونها پیدا کرد. یکی از اون آیاتی که در کتاب مطرح شده آیه 85 سوره یوسفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالوا تالله تفتأ تذكر یوسف حتی تكون حرزا او تكون من الهالکین. بیا آیه 27 مائده را بیان کرده که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ آخِرِ. خب در این آیه میبینیم که چندین 11 بار در آیه بعدی یعنی آیه 27 سوره مائده 11 بار از قاف استفاده شده و چون این قاف در کنار حروف خفیف مثل با و لام بیاد مانع بروز سنگینی میشه، یعنی اینطور میشه اشاره کرد که 11 بار تکرار قاف باعث ثقیل شدن کلام میشه، ولی خداوند این قاف ها را در کنار حروف خفیف با و لام آورده و مانع این سنگینی شده. مورد بعدی اعجاز قرآن در بلاغت. خب کلام بلیغ به کلام میگن که علاوه بر فصاحتی که اشاره کردیم تناسب تام با مقتضای حال داشته باشه و آیات و قرآن کریم چنین ویژگی هایی داره، از جمله ایجاز و اتناب و وصل و فصل و تقدیم و تأخیر و تأکید و غیره که مفسران و علمای ادب بحث های گسترده‌ای درباره بلاغت آیات آوردن. خب موضوعاتی که تا اینجا ما اشاره کردیم در مورد فصاحت و بلاغت و ویژگی های ادبی قرآن کریم و عمق معانی قرآن کریم و مباحثی که در این باره مطرح شده، خب غیر از اونها ما می توانیم جنبه های مختلف قرآن کریم از لحاظ مفاهیم اشاره بکنیم. لازم به ذکر است که دانشجویان عزیز، قرآن کریم از ابعاد مختلف مفاهیم برخورداره. قرآن کریم هم احکام درشه، هم قانونهایی که قانون و شرایعی که برای هدایت انسان لازمه، هم مباحث اخلاقی اومده و هم مباحث ادبی اومده، هم مباحث روانشناسی اومده و هم مباحث علوم اجتماعی و جامعه شناسی اومده، مباحث تاریخ اومده، ولی قرآن کریم هیچ کدوم از اینها نیست. یعنی نمیشه گفت که قرآن کریم کتاب تاریخ، کتاب اخلاق، کتاب روانشناسی و غیره است، بلکه قرآن کریم کتاب هدایت. ولی این همه مفاهیم هم نشانه اعجاز ادبی قرآنه. خب در آیات مختلف به این موضوع اشاره شد. یه آیه‌ای که در اینجا به عنوان مثال اشاره کرده در مورد حق و باطل بسیار بسیار زیبا هستش، به عنوان نمونه برای بلاغت آیات قرآن کریم اشاره میشه. آیه‌ای که در سوره رد آیه 17 به عنوان مثل اشاره کرده، حقایق بلند را در قالب مثل برای مردم بیان کرده که بسیار نفوذپذیره. خب در اینجا رابطه حق و باطل و جایگاه حق و باطل در نظام تکوین و تشریع در قالب بسیار مسئله بسیار زیبا بیان کرده. از جمله درباره حق اشاره میشه، حق و باطل. اولی حق، که حق امری ثابت و پایداره در حالی که باطل زوال پذیره. باطل مشوش کننده است، یعنی چهره دلنواز حق را میپوشونه. باطل همیشه در محیط آشفته رشد میکنه و جولان میده، در حالی که حق فیض الهی است که بر عالم نازل میشه و از ابتدای نزول خود بیکرانه و هیچ قید و مرز، هیچ گونه قید و مرزی هم نداره. خب این ویژگی ها درباره حق و باطل که به عنوان یکی از نمونه هایی که درباره بلاغت ما میبینیم. سه اون موضوعی که در اینجا هستش، هماهنگی الفاظ و انسجام معانی هست. یکی دیگر از ابعاد اعجاز ادبی قرآن کریم، انسجام خارق العاده میان اجزای مختلف قرآن کریمه. قرآن کریم به گونه زیبا و منسجم برای پیامبر اسلام نازل شده که هم از جهت لفظی بسیار منسجمه، هم از بعد معنوی بسیار منسجمه. خب از لحاظ لفظی میشه اشاره کرد که یکی از ابعادی که اعجاز قرآن را ثابت میکنه که قبلا هم بهش اشاره کردیم، از جهت تأثیر لفظ بر اذهان مردمه و از نظر اسلام شناسان یکی از دلایل گسترش دین اسلام در مدت بسیار کم که از مرزهای شبه جزیره عربستان عبور کرد، همین اعجاز لفظی قرآن کریمه. و همچنین معانی بسیار منسجمه. شما دقت بکنید دانشجویان عزیز، اگر یه نفر دانشمندی کتابی را بنویسه، در اول جوانی و این کتاب بعد از مدتی انسجام خودش را از دست میده، لازم است به تجدید نظر. و در حالی که قرآن کریم 1400 سال برای ما نازل شده، توسط پیامبر برای ما نازل شده، برای ما اومده به عنوان کتاب هدایت، ولی اون انسجام خودش را حفظ کرده، هیچ وقت نیازمند تجدید نظر نبوده، دلایلش بسیار محکم و با وجود پیشرفت علمی که در 14 قرن بوده، هیچ وقت الفاظ قرآن کهنه نشده و نیازمند تجدید نظر نبوده. و این نشون میده که این کلام، کلام الهی هست که با گذر زمان غبار کهنگی بر روش نمی نشینه. خب خداوند در قرآن کریم درباره همین ویژگی در سوره زمر آیه 23 اشاره میکنه. خداوند زیباترین سخن را کتابی متشابه نازل کرده. آنان که از پروردگارشان می‌هراسند، پوست بدنشان از آن به لرزه می‌افته. سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم میشه. خب یا مثلا در آیات 1 تا 10 سوره حاقه اشاره کرده، یا سوره زها آیه 1 و 11 را نگاه بکنید، در آنجا بسیار بسیار مفصل بیان شده. دانشجویان خسته نباشید. با وجود اینکه کلام یک نواخت بوده، شاید آزاردهنده باشه و لازم است که کتاب را مرور بکنید تا اول صرفه. ما موضوع صرفه را نمیخونیم، زیرا صرفه جزء سرفصل درس ما نیستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.